در خدمت سرکار خانم دکتر مریم فرزی عضو هیئت علمی و روانشناس هستیم و بحثمون رو در رابطه با تفاهم زندگی با ایشون شروع میکنیم. خانم دکتر، من سلام عرض میکنم خدمتتون و وقت بخیر میگم.
به نام خالق یکتا من هم سلام دارم خدمت شما، سلام به همه دوستان عزیزی که مایل هستن یک زندگی بهتر رو تجربه کنن و سلام میدارم به همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن و مایل هستن که هر روز به دانسته اضافه بشه و یک زندگی بهتر رو تجربه کنن.
بیایم ما هم دنبال تفاهم بگردیم، ببینیم میتونیم پیداش بکنیم، تو خونه ها میتونیم ایجاد بکنیم، اگر کمه بیشترش بکنیم، اگر نیست اصلا تولیدش بکنیم، یه به نوعی تفاهم بین زن شوهرها رو. خانم دکتر، تفاهم هست یا نیست؟ اصلا میشه بهش دسترسی پیدا کرد یا نه؟ اصلا تفاهم چیست؟ کجاش دوست دارین شروع بکنیم؟
اگر بخوایم بحث تفاهم رو مطرح کنیم، من فکر میکنم که به دو شکل میتونیم این رو بین افرادی که قرار هست با هم یک زندگی مشترک رو تشکیل بدن و افرادی که زندگی مشترک رو تشکیل دادن بیایم بررسی بکنیم. طبیعی هست اونهایی که در مرحله آشنایی هستن و قرار هست که یک زندگی مشترکی رو با هم شروع کنن، یه سری از موارد رو باید رعایت بکنن که بدونن اینها نکات مهمی هست که میتونه پایه و اساس یک زندگی مشترک خوب رو برای اونها تشکیل بده. و اون دسته از عزیزانی هم که ازدواج کردن و در حال حاضر زیر یک سقف دارن زندگی مشترک خودشون رو ادامه میدن، قطعاً با یک مسائلی دارن برخورد میکنن که قبل از ازدواج این مسائل یا از دیدشون دور مونده بود یا بهش توجه نکرده بودن و در حال حاضر باهاش دارن دست و پنجه نرم میکنن. در هر دو صورت ما بایستی سعی کنیم که خودمون رو به تفاهم برسونیم، چرا که رسوندن به اون سطح از تفاهم باعث میشه که یک زندگی خوبی رو تجربه کنیم. در غیر این صورت آرام آرام از هم منزجر میشیم، از هم فاصله میگیریم، اون چیزی که تحت عنوان صمیمیت میگیم بین ما ایجاد نمیشه و وقتی صمیمیت ایجاد نشه، فاصله ایجاد بشه، افراد دیگه مایل نیستن زندگی مشترکی رو با هم دیگه ادامه بدن. در اون صورت باید منتظر خیلی از اتفاقات باشیم
و یا اون زندگی مشترکی رو دارن ادامه میدن با ناراحتی و دلخوری همراه
یا با تحمل. اون چیزی که ما میگیم سازش، فکر میکنن باید یه مسیری رو به سمت جلو ببرن، یعنی باید ادامه پیدا کنه بدون اینکه هیچ تغییری درش ایجاد بشه یا هیچ لذتی ازش ببرن.
خیلی وقتا خانم دکتر، آدم میبینه یا میشنوه از افراد که انگار باید همین مسیر رو میرفتن، انگار باید به دلخوری میرسیدن، انگار رابطه فقط همین شکلی توی دنیا وجود داره. خیلی از افراد آدم میبینه زن و شوهر رو میگه خب زندگی همینه، که زندگی زن و شوهری همینه. واقعا آدم احساس خوشحالی و اینکه از در کنار هم بودن احساس شادمانی داشته باشن رو کم میبینه بعضی وقتا. اونجا کجاست مشکل؟
من فکر میکنم این به خاطر اون نوع تعریفی هست که ما از زندگی مشترک داریم که فهم کنیم خب حالا باید ادامه بدیم، باید ازدواجی داشته باشیم، باید فرزندی داشته باشیم و خب همه زندگی ها همینطور، زندگی ما هم مثل اونها هست، متفاوت از اونها نیست. به پایه و اساس خیلی از طلاق ها ازدواج های بدون فکر هستش، مثل اینکه شما فردی رو برای زندگیت انتخاب میکنی اما هنوز نسبت به شغلشون آگاهی رو نداری، نمیدونی که همسرت ممکن هستش زمان های طولانی رو دور از محیط خونه سپری بکنه، مرتب در ماموریت باشه و شما باید تنها خیلی از کارها رو انجام بدید و این خلای عاطفی رو به نوعی پوشش بدید. چون این اطلاعات رو ندارید، آگاهی رو ندارید، متاسفانه وارد یک زندگی مشترک این چنینی میشید. بعد از گذر یک زمان میگید که خسته هستم، افسرده هستم، اصلا متوجه نشدم ازدواج کردم یا نه، فکر میکنم مجرد بودم خیلی بهتر از این بود، حداقل اون موقع کارهای خودم رو بعد انجام میدادم، الان همسر دارم ولی انگار ندارم، مرتب در سفر هستش، نمیتونه به من رسیدگی بکنه، به نیازهای من نمیتونه توجه داشته باشه، به بچه‌ها نمیتونه رسیدگی بکنه و بار این زندگی به دوش من هست. گاهی اوقات تصورمون از ازدواج یک تصور رمانتیک هست، مثل اینکه خب الان ما دوتا کنار هم قرار گرفتیم، بعد بخوایم یک زندگی مشترک رو تشکیل بدیم، هیچ اتفاقی نمیفته و همه چیز به خوبی و خوشی میره جلو. گاهی اوقات بر اساس یک سری نیازهایی که نیازهای درستی هم نیست ما سعی میکنیم یک زندگی مشترک رو تشکیل بدیم. مثلا من تنها هستم، فکر میکنم اگر ازدواج بکنم این تنهایی برطرف میشه. نمیدونم که حتی در یک زندگی مشترک هم باز هم من میتونم تنها باشم و اون موقع تنها تر از الانی هستم که فکر میکنم تنها. بله، گاهی اوقات به خاطر نیاز مالی من دست به یک ازدواج میزنم، گاهی به خاطر یک سری از نیازهای فیزیولوژیکم هست که ممکن هست سوق پیدا کنم برای تشکیل یک زندگی مشترک. و وقتی که با همسرم نمیتونم خوب ارتباط کلامی برقرار کنم، خوب اطلاعات رو بین خودمون منتقل بکنیم یا در واقع به اون تفاهم برسیم، تمام اون نیازهایی که به خاطرش ازدواج کردم متاسفانه در زندگی مشترکم هم برآورده نمیشه. گاهی من فکر میکنم که باید یک حس مالکیت در زندگی مشترک داشته باشم، در ازدواج داشته باشم، یعنی همون خودخواه بودن، و سعی نمیکنم طرف مقابلم رو لحاظ بکنم. یعنی ما هنوز به اون نقطه درک متقابل نرسیدیم و این درک متقابل یکی از موارد بسیار بسیار مهم در زندگی های مشترک است. یعنی من یاد نگرفتم خودم رو جای طرف مقابلم قرار بدم، دنیا رو از دریچه دید اون نگاه بکنم. به خاطر همین فکر میکنم که لحظه به لحظه باید کنار من باشه، یک لحظه از من دور نشه، در حالی که هنوز من نمیدونم که زندگی مشترک خوب و داشتن یک شریک خوب برای زندگی معناش اینه که همونقدر که من اون رو دوست دارم خودم رو هم دوست داشته باشم، همونقدر که در بودن توی جمع رو دوست دارم، بودن توی جمع رو دوست دارم، باید یک تنهایی رو هم برای خودم بپذیرم، هم برای همسرم بپذیرم. اینا در واقع اون سری مسائلی هست که باعث میشه یک سری ازدواج چای نامناسبی شکل بگیره. و خب وقتی که این ازدواج از پایه و اساس دارای مشکل هست، قطعاً ما نمیتونیم بیایم بگیم خب حالا شما وقتی وارد زندگی مشترک شدید بیایید حالا روی بقیه مسائل خیلی راحت تر کار بکنید. طبیعتاً کار مشکل هست، چون اول باید این قسمت قضیه رو حل بکنیم و بعد بهشون یاد بدیم که خب حالا مرد اینه، زن اینه، این تفاوت جنسیتی بین دو نفر وجود داره و ما باید یاد بگیریم که از دریچه دید طرف مقابلمون که جنس متفاوت ما هم هست به موضوع نگاه بکنیم. هنر خوب گوش دادن رو یاد نگرفتیم، نمیدونیم چجوری باید صحبت بکنیم، چجوری باید این فضای صمیمی رو برقرار بکنیم. ممکن هستش که من با همسرم جوری رفتار بکنم که مرتب دارم بهش سرکوفت میزنم، مرتب دارم سرکوبش میکنم.
اینا همه مشکلاتیه که توی رابطه ممکنه ایجاد بشه و وجود داشته باشه، و اینکه علت شروع رابطه میتونه نیازهای فیزیولوژیک باشه، نیازهای مالی باشه، نیاز به از تنهایی در اومدن باشه. شاید همه آدمها این نیازها رو دارن و این گاهی اینطوری میخواستن، گاهی اونطوری میخواستن، جزئی از شخصیت آدمها هست. به خاطر همین ها هم ازدواج میکنن. اما فکر میکنم شاید بعد نباشه بیایم یه خورده عقب‌تر از اون نگاه بکنیم، و البته قبل از این بریم با هم دیگه اتاق فرمان برمیگردیم ببینیم که مشکل کجاست که ما خودمون رو نمی‌شناسیم، این گاهی اینطور بودن یا گاهی اونطور بودن، و این اقداماتو تشخیص بدیم که برای چی به این نتیجه‌ای که دوست نداشتیم به اینجا برسه ولی به اینجا رسیده. بحثمون رو با سرکار خانم دکتر مریم فرضی ادامه میدیم و صحبتمون به اونجا رسید که گاهی اوقات آدم‌ها به دلایل مختلف ازدواج می‌کنن یا زندگی مشترکی رو شروع می‌کنن، اما این گاهی ها جزی از شخصیتشون هست، ولی انگار به اون شخصیت آگاهی ندارن قبل از ازدواج که اصلا خودشون کی هستن و چه نیازهایی رو دارن. خانم دکتر، شاید مشکل از اونجا شروع میشه که ما قبل از ازدواج خودمون رو نمیشناسیم، که منجر میشه به یک ازدواجی که همراه با شادمانی نیست.
حتما همینطور هست. وقتی که ما صحبت میکنیم از مهارت‌های زندگی، اولین مهارت کسب خودآگاهی هست. یعنی که ما بتونیم خودمون رو بشناسیم، احساسمون رو، عواطفمون رو، هیجاناتمون رو، توانمندی‌هامون رو، نقاط قوت و ضعفمون رو خیلی خوب بتونیم بشناسیم. در اون صورت میدونیم که کجا رو باید تقویت کنیم، کجا رو باید حذف کنیم، کجا یه مقدار ضعف داره، باید یه مقدار رو بیشتر روی اون کار بکنیم. خیلی خوب هست که با خودآگاهی دست به یک ازدواج بزنیم. حالا ما وقتی میخوایم صحبت بکنیم روی بحث تفاهم، میریم روی اون بخش از زندگی هایی که بر اساس یک نیاز صحیح زندگی مشترکی رو تشکیل دادن. چون اگر قرار باشه که روی خیلی از این زندگی ها ما الان بخوایم متمرکز بشیم و تفاهم رو توی اون زندگی ها بیاریم، من فکر میکنم که زمان بیشتر از یک ساعت خواهد بود. چرا که گاهی اوقات من به خاطر فشارهای خانوادگی خودم دست به ازدواج میزنم، برای فرار از اون زوری که در واقع بر من حاکم هست توی یک خانواده. گاهی اوقات من یک ازدواج نامناسبی داشتم و بعد از اون به سرعت میخوام دست به ازدواج دوم بزنم، باز بدون آگاهی و بدون تشخیص نیاز این که من از زندگی دومم به دنبال چی میگردم، بدون این که حتی اجازه بدم یک مقطع زمانی سپری بشه. گاهی اوقات برای التیام دادن به یک رابطه شکست خورده قبلی من دست به انتخاب میزنم. گاهی اوقات من در طرف مقابلم به دنبال یک یا دو ویژگی میگردم و وقتی فکر میکنم که در یک یا دو ویژگی مشترک هستیم، پس در همه زمینه ها با هم تفاهم داریم. گاهی متعهد میشیم که باید ازدواج بکنیم. چرا؟ چون یک رابطه‌ای رو به سمت جلو بردیم و فکر می‌کنیم حالا دیگه باید با هم ازدواج کنیم. اگر این اتفاق نیفته، خیلی اتفاقهای دیگه به دنبالش می‌افته. و به خاطر همین تعهد رو بر تفاهم میایم مقدم میدونیم و گاهی تفاهم رو بر علاقه و محبت میایم مقدم میدونیم. یعنی قبل از اینکه مثلا علاقه ای به طرف مقابلم داشته باشم، همین که با هم تو خیلی از زمینه‌ها تفاهم داریم، فکر میکنیم باید با هم ازدواج بکنیم. اینها پایه و اساس بسیاری از ازدواج‌های نامناسب هست که حالا تازه خیلی از اون موارد هم باز مطرح نشده، مثل اینکه گاهی اوقات شما در آشنایی با طرف مقابلت ممکنه سوال‌های لازم رو نپرسی، اصلا فکر کنی نباید سوال بپرسید و همین سوال نپرسیدن های شما یک سری مشکلاتی رو بعدها برای شما به همراه میاره. گاهی اوقات مسائل مشکلاتی رو در طرف مقابلت میبینی، اما سعی میکنی اونها رو نادیده بگیری، براشون یک توجیه میاری، انکار میکنی در وجود خودت و باز این مشکل ساز هست. یعنی به اون علایم هشدار دهنده در ارتباطات ما توجه نمیکنیم در طرف مقابلمون و همین میتونه باعث یک زندگی مشترک نامناسب بشه که فکر کنیم
مشکلات.
بله، که ما با هم تفاهم نداریم و دیگه نمیتونیم این مسیر رو به سمت جلو ببریم.
خانم دکتر، حالا من یه سوال میکنم، یه بخواهم مثال عینی تری برای این موضوع تفاهم ایجاد بکنید. بلفرض فکر کنید مردی هستم که در زندگی دوران کودکیم سختی های مالی بسیار زیادی رو کشیدم. به سختی تونستم درس بخونم و به حال برم سر کار یه کارمندی بشم یه جایی. خب فکر میکنم شاید شخصیت من جوری باشه که همیشه فکر کنم مسائل مالی خیلی مهمه و دوست داشته باشم همسری داشته باشم که وضعیت مالیش مشکل نداشته باشه، بتونم به خاطر وضعیت مالی اون فرد با اون ازدواج بکنم. خب این جزئی از شخصیت اون فرد هست یا من هست که میخوام ازدواج بکنم؟ نیاز مالی جزئی از شخصیت منه. خب اینجا باید چه کار بکنیم؟
البته من فکر میکنم این میشه یک کمبود.
چرا کمبود؟ نیاز هستش خانم دکتر. هر نیازی مگه میتونه بهش میشه گفت کمبود؟ من نیاز به خوردن غذا دارم ولی کمبود ندارم غذا رو.
متاسفانه ببینید، نیاز به خوردن غذا داریم اما مقدارش هم کاملا مشخص هستش، درسته؟ یعنی بحث تعریف نیاز خیلی مهمه که ما مشخص بکنیم این نیاز تا چه اندازه هست. متاسفانه خیلی از ازدواج ها به همین شکل سر میگیره که بعدها با مشکل روبرو میشه، مثل همین عزیزی که به یه نوعی احساس خلأ داره، این کمبود رو احساس میکنه که باید از لحاظ مالی فوق‌العاده قوی بشه و چون این در ذهنش اولویت داره، بر اساس همین دست به انتخاب میزنه و بسیاری از اون مسائل دیگه که میتونه برای انتخاب مهم باشه از دیدش دور میمونه، زیاد بهش توجه نمیکنه، چون فکر میکنه اگر مشکلات مالی نداشته باشه یا مسئله مالی حل بشه، همه مسائل مشکلات زندگی قابل حل هست. اما همین مرد بعد با این خانومش به جایی میرسه که اون به لحاظ اینکه از لحاظ مالی خیلی قوی هست، ممکنه جایی مردش رو نبینه، به مردش بها نده، مرد احساس ضعف بکنه در برابر همسرش و خانومش مرتب این واژه رو به کار ببنده که اگر من نبودم تو هیچ وقت نمیتونستی به اینجا برسی، تو به واسطه قدرت مالی من هست که تونستی این زندگی رو تشکیل بدی یا تو خودت ارزه داشتن این زندگی رو نداری. این فاکتورها همه ضد صمیمیت هست، در حالی که ما میگیم یکی از خصوصیات مشخصه مردان این هست که ما باید بهشون این احساس قدرت رو بدیم، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ توانمندی مالی، و اگر هم ضعف دارن این ضعف رو به زبون نیاریم، یعنی سعی کنیم ضعف رو با تحسین تقویتش بکنیم. مرد مایل هست که بهش بها داده بشه، احساس بکنه که رئیس یک خانواده هست، مورد تحسین قرار بگیره، مورد تایید قرار بگیره، مورد تشویق قرار بگیره. خب شما فکر کن که فقط و فقط من به خاطر داشتن وضعیت مالی خوب با این خانم ازدواج کنم، بعد من نمیتونم به دنبال اون صمیمیت باشم. میرسم به جایی که در زندگی مطرح میکنم که دوست دارم یکی منو بفهمه.
خب خانم دکتر، بحث امروز ما در رابطه با تفاهم هست و به اونجا رسیدیم که من و شما یه مقدار اختلاف پیدا کردیم سر اسم گذاری شخصیت هایی که افراد پیدا میکنن کمبود هست یا نیازشون هستش. اینا تفاوت نامگذاریه و فکر میکنم شاید یکی از ریشه های فرهنگی که باعث میشه تو کشور ما یا تو خیلی از جاهای دنیا این مسئله ایجاد بشه اینه که نامگذاری های فرهنگی هستش. اگر من جهت مالی توان مالی خوبی در دوران کودکی نداشتم یا ندارم، این کمبود نیست، این وضعیت زندگی منه، این شرایط زندگی منه. بعد میتونم بزرگ بشم، اگر دوست داشتم تواناییشو داشتم پیشرفت میکنم پولدار میشم، اگر تواناییشو نداشتم من خب پیشرفتم نمیکنم. این اگر دیدگاه فرهنگی شاید تغییر بکنه بتونه خیلی تاثیر بیشتری با این موضوع یا این رابطه‌ای که فرد با شرایط خودش میتونه ایجاد بکنه. اگر من چهره زیبایی ندارم، از دوران کودکی مشخصه که من اصلا تصادف کردم و این مشکلات رو
tebian.net گنجینه صوتی